شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوئد هستیم. جناب آقای علوی سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر علوی، منم به شما، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام می‌کنم و سپاسگزارم که باز هم در گفتگوی با ما شرکت کردید.
خواهش می‌کنم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خوشحالم از اینکه آقای عبداللهی هم هستند این هفته و سلام به شنوندگان گرامی. امیدوارم که بتونم در کنار شما مطالب رو که مفید باشه برای شنوندگان عرضه بکنم.
خیلی سپاسگزار.
آقای دکتر علوی، من شما و شنوندگان باید پوزش بخوام که به دلیل کسالت نتونستم هفته قبل خدمتتون باشم. خوشحالم که بازم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. منم همینجور.
جناب علوی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، در دو جلسه قبل در مورد نابرابری و فقر و همینطور فرازهایی از این بحث صحبت شد. میخواستم اگه امکان داره محبت کنید به طور اختصار و از آنچه که گذشت برای شنوندگان عزیز بفرمایید که دنبال کنیم این بحث رو.
خواهش میکنم. من در دو هفته گذشته یک به اصطلاح بحث مقدماتی داشتم در مورد تعریف نابرابری و جلوه های گوناگونش در جامعه و از جمله گفتیم که نابرابری پدیده طبیعی نیست، یه پدیده غیر طبیعی، یعنی یک پدیده که محصول ساختارهای اجتماعی سیاسیه و به دست بشر ایجاد میشه. بنابراین تدبیرهایی میشه پیدا کرد برای اینکه نابرابری به وجود نیاد. ولی نابرابری علارغم اینکه اصرار بشه که اقتصادی تنها پدیده اقتصادی نیست، بلکه یک پدیده سیاسی و اجتماعی هم هست و جلوه های گوناگونش رو میشه در به اصطلاح بخش های مختلف جامعه، از جمله نهادهای سیاسی، نهادهای اقتصادی، نهادهای منظرت اجتماعی، نهادهای به اصطلاح مذهبی دید. و ما اگر بخوایم با نابرابری برخورد صحیحی داشته باشیم، میبایست این جلوه های گوناگون رو کشف کنیم، اونها رو در کنار هم با هم دیگه ببینیم. من تاکید کردم که اون چه ما به صورت نابرابری اقتصادی در توزیع قدرت یا نابرابری اقتصادی در حوزه توزیع درآمد و دارایی می‌بینیم یا ثروت و همچنین در حوزه اجتماعی به شکل نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی، این وقتی ساختاری بشه به شکل اجتماعی ارث میرسه به کودکان و منتقل میشه، زندگی اونها رو تحت تاثیر میذاره و یک پدیده ای رو ایجاد میکنه که ما بهش میگیم فقدان قابلیت. این مفهوم رو در واقع اولین بار آمارتیا سن به کار میبره، قابلیت و فقدان اون رو، و تلاش میکنه که یه مفهوم وسیع‌تر از اون چیزی که اقتصاددانای کلاسیک ازش داشتن، از مفهوم نابرابری مثل نابرابری اقتصادی عرضه بکنه. بنابرای نظر آمارتیا سن، متاسفانه تأثیر نابرابری در عرصه‌ای که من یاد کردم از اونها اینه که رو قابلیت فردی تأثیر میذاره، به طوری که قابلیت افراد که متعلق هستن به طبقات بالاتر و پایین‌تر، اینها به لحاظ روانی، به لحاظ رفتاری و به لحاظ قابلیت‌های انسانی به مفهوم عمومش دچار نابرابری میشن و همین زمینه میشه برای اینکه اینها در بازار کار، در کسب موقعیت‌ها و فرصت‌های شغلی، اطلاعاتی، ارتباطی و به اصطلاح سیاسی دچار نابرابری بشن. وقتی این ساختار کاملا نهادینه شد به شکل فرهنگ در اومد، دیگه یک رابطه ایجاد میشه که بهش میگن رابطه ما و اونها، یعنی دیگه حتی افراد همدیگه رو به یاد نمیارن یا نمیشناسن. این بدترین حالتش باز ما داریم و اونم اینکه که یه جامعه‌ای که ظاهرا بنی نوع همدیگه هستن، از یک جنس هستن، انسان شهروند ایرانی، گروه های مختلف درآمدی سیاسی و منزلتیش، ببینیم همدیگه رو نمیشناسن و نمیتونن با همدیگه گفتگو کنن. اگر برگردیم به عقب، در دوره شاه به خصوص سالهای 50 و اواسط دهه 50 بعد، احتمالا هم آقای یوسف زاده هم آقای عبداللهی به خاطر دارن که شهر تهران تقسیم شده بود به دو نقطه متفاوت، یک نقطه بالا شهر که استیل زندگی خودش رو داشت، زبان خاص خودش رو داشت، رفتار و به اصطلاح مردم لباس های خاص خودش و پایین شهر، و اینا حتی از لحاظ یعنی جامعه طور تفکیک شده بود از هم دیگه به خاطر نابرابری، باعث یه نوع تفکیک اجتماعی و حتی اکسکلوژن شده بود، یعنی طرد شدگی اجتماعی گونه شده بود که اینها قابل اسلام مقایسه نبودن با هم دیگه. به طوری که برخی از خبرنگارهایی که به ایران رفته بودن بحث میکردن از جامعه دوالیستی، جامعه دوگانه، جامعه با طبقه ممتازی که گویا در به اصطلاح پیشرفته ترین نقاط دنیا است، منتها همین جامعه علیرغم پیشرفتگیش در بالای شهر و در مناسبات، حالا چه مناسبات اجتماعی، چه سطح رفاه، چه سطح مصرف، ناگهان 20 کیلومتر پایین‌تر با یه جامعه رو برو میشه که اصلا هیچ شباهتی به اون نداشت. و این قضیه رو میشه حتی در رابطه با شهر و روستا دید. این قضیه به اصطلاح طرد شدگی و این نابرابری که به این شکل پیدا میکنه، کم کم باعث میشه که جامعه از همدیگه گسیخته میشه. و این جامعه اینچنین، یعنی جامعه که از هم گسیخته است، رابطه نمیشه برقرار کرد، حتی زبان متفاوت دارن، حتی فرهنگ متفاوت دارن، اینها این جامعه آماده میشه کم کم برای ظهور یک تلاشی انقلاب یا به اصطلاح وقایعی از اینچنین.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر علوی. آقای دکتر، قبل از اینکه بحث رو دنبال بکنیم، چند تا سوال شده که اونجایی که بیشتر ارتباط با بحث‌های پیشین داره، خواستم اجازه بگیرم که اونا رو مطرح کنیم، به اونا بپردازیم تا بحث رو ادامه بدیم. مثلا کار اصلی، مثلا محور اصلی این بحث‌ها بعد از اینکه در مورد نابرابری درآمدی شما صحبت کردین و مثلا توزیع نامناسب یا عدم توزیع مناسب درآمد در ایران، درآمد و ثروت در ایران، در رابطه با نابرابری مصرف در ایران سوال شده، نابرابری در شهر و روستا، نابرابری میان لایه‌های گوناگون اجتماعی در روستا و تفاوتش با اون نابرابری در شهرها، نابرابری درآمدی و سیاسی و منزلتی و اجتماعی میان زنان و مردان، آیا چیزی به نام نابرابری مذهبی در ایران وجود دارد و تأثیر این نابرابری بر روی درآمد، دارایی و توزیع قدرت سیاسی؟ من یه نابرابری دیگر میخوام بهش اضافه کنم، ازتون سوال کنم، اونم نابرابریه که به نظر من که از بزرگترین عواقب مشکلات این وضعیت هست، اونم نابرابری بین مصرف و تولیده. من می‌خواستم خواهش کنم که در این زمینه اگه میشه توضیح بفرمایید.
خب اگه اجازه بفرمایید یکی یکی سوال کنیم که پاسخ‌ها مشخص‌تر
باشه.
بله، مثلا در رابطه با نابرابری مصرف بفرمایید و شاید نابرابری مصرف و تولید هم همینطور.
من در اتفاق این نکته که شما طرح کردید، حقیقتش می که زیاد من توجهش نداشتم، هرچند مسئله مبرمیه در ایران، چون کادر بحث رو جای دیگه داشتم. اما خیلی خوشحال شدم از اینکه شما این بحث رو مطرح کردید، به این خاطر که خود نابرابری ما، یعنی یا شکاف طبقاتی یا شکاف اساسا که در جامعه وجود میاد، بخشش به اینه. و این ارتباط داره اتفاقا با اون آخرین بحثی که من کردم در مورد به اصطلاح اون نظریه یا آماری هستن که بحث قابلیت میکنه. قابلیت وقتی در افراد، چون قابلیت پدیده‌ایه که ما درست مثل کشتش میکنیم در جامعه یا ایجادش میکنیم بین افراد، وقتی قابلیت ها فرضاً متفاوت کشت نمیشه یا متفاوت خلق آفریده نمیشه، خلق نمیشه، ما آدمایی داریم که قابلیتاشون متفاوت، اینا رو تغییر جامعه میدیم. خب اینا بعضیشون نمیتونن تولید کنن، نمیتونن انسانهای خلاق و تولیدگری باشن، نمیتونن از فرصت ها خوب استفاده کنن، بعضیشون این کار میکنن. خب این به تب بازتاب پیدا میکنه، اول رو قدرت خرید، داراییاشون، تواناییشون برای مسائل مالی و مسائل اقتصادی، اما در همینجا متوقف نمیشه، بلکه به روی مصرف تأثیر میذاره، چون توانایی دارایی یکی بالاتره و اون دیگری چون نیست، خب قاعدتا بر مصرفشون یا توانایی در اختیار گرفتن و مصرف هم تأثیر میذاره. اگر بخوایم این رو یه نقطه بستش بدیم، بیاریمش تو سطح ملی، یعنی فرضاً بگیم که انسان‌های جامعه‌ای، که انسان‌هایی که در جامعه ایران هستن، ما چطوری تربیتشون می‌کنیم؟ انسان‌هایی که در امریکا هستن، ما اونا رو چطوری تربیت می‌کنیم؟ معمولاً شبکه یا نهادهای تربیتی، آموزشی، پرورشی قبل طور سازماندهی شده که انسان‌ها از اون قابلیت‌هاشون می‌تونن استفاده کنن، چون درآمد به شکل موزون‌تر نسبت به ایران توزیع میشه، چون اختیارات، امکانات سیاسی و منزلتی هم همونجوریه. اونجا انسان‌هایی در واقع رشد میکنن، وجود میان، مدیریت و فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی رو به دست میگیرن که معمولاً قابلیت‌های بالاتری رو دارن، چون در محیط رقابتی هم این افراد آموزش داده میشن، بنابراین و آزاد هست یا تا حدی آزاد است اگه بخوایم درست تر بگیم، بنابراین این امکان وجود داره که در حین رقابت امکانات هم به خدمت بگیرن و این قابلیت های خودشون رو رشد بدن. خب فرایند این جامعه چه خواهد بود؟ یعنی این فرایند به کجا خواهد اندامید؟ که در این حال که امکانات هست، رقابت هم هست، در این حال که آزادی هست، به صلاح امکان درست استفاده از آزادی هم وجود داره، در این حال که محدودیت نیست، امکان ارتباطات وسیع هم وجود داره. این باعث میشه که اکثریت قریب به اتفاق افراد اون جامعه افرادی هستند که در محیط رقابتی بزرگ میشن با امکانات آموزشی زیاد و در نتیجه قابلیت‌هاشون رشد میکنه. خب چه تفاوتی داره با به اصطلاح افراد یا نیروی کار در ایران که از این امکانات برخوردار نیستن؟ اونجا نمیدونیم، شکاف طبقاتی وجود داره، افراد از اول با ستم، با فشار، با زور عادت میکنن، اونجا امکان رقابت نیست بلکه امکان رانت وجود داره با سرسپردن به حاکمیت و افراد با زنجیری که به حاکمیت وصل میشه امکانات رو به دست آورد، بنابراین لزومی نه به رقابت هست نه به خلاقیت هست و در نتیجه اعظم نیروی کار یا مدیرانی که میبایست سررشته اون رو به دست بگیرن در این محیط غیر رقابتی، رانتی و با امکانات بسیار فراوان ولی بدون رقابت، ولی بدون ارتباطات گسترده بین المللی که در اون رقابت باشه، اینها رشد میکنن، مدیریت رو به دست میگیرن. خب تصور بکنید در کشور اول، کشور غربی، اونجا تولید بسیار زیاده، منتها مصرف محدود یا چیزی پایین تر از در واقع تولید، در حالی که تو کشور دوم مصرف بسیار بالاست، حال اون که خلاقیت، تولید خیلی پایین تره. این شکاف میان توانایی تولید یا قابلیت تولید بالا و در این حال مصرف آزادانه باعث میشه که اینها همواره مازاد در اختیار داشته باشن. اون مازادشون به شکل سرمایه‌گذاری مجدد به بازار برمیگرده، به اقتصاد برمیگرده و به همین دلیل اونها آمادگی رو دارن که همواره رشد بکنن، چون میدونید رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی مبتنی است بر چی؟ بر خلاقیت و داشتن سرمایه و یه امکانات اضافه بر مصرف. چون مثلا فکر بکنیم در کادر همین رادیویی که به اصطلاح شما مدیریت و به اصطلاح ادارهش رو به عهده دارید، شما اگر بخواید اینو توسعه بدید باید وقتی داشته باشید بیاندیشید، وقتی داشته باشید برنامه‌ریزی کنید. بنابراین باید بتونید با حداقل امکانات امروز زمان رو طوری صرفه‌جویی کنید که وقت رو بذارید برای فردا، پس فردا، پس این فردا. خب یه مملکتی که اوضاعش اونقدر بده که امکان صرفه‌جویی وقت، سرمایه، امکانات رو نداره، قاعدتا نمیتونه به امر فردا سرمایه گذاری بلند مدت تا آتوره بلند مدت رو بپردازه و در نتیجه هر روزش امکاناتش پایین‌تر از مصرف روزه. اینه که نمیتونه بروز بشه، نمیتونه به اصطلاح خودش رو به جلو بکشه و به آینده در واقع بیاندیشه. و آمار هم اتفاقا همین رو نشون بده. شما مثلا نگاه کنید کشور ژاپن رو، شما نگاه بکنید ژاپن 30% به اصطلاح تولید ناخالص ملیش سرمایه گذاری. در ایران توی این 27 ساله ما منهای 1% بوده تولید سرمایه گذاری نسبت به تولید ناخالص ملی. ببینید یعنی در ژاپن اگه بخوایم نگاه بکنیم، ژاپن طوری سازماندهی کرده اقتصادی شد که تولیدش خیلی بیشتر از مصرفشه، به طوری که میتونه 30%ش رو بذاره کنار و چیکار بکنه؟ برای فردا و پس فردا و آینده استفاده کنه. به عبارت دیگه ژاپن میتونه در هر 3 سال یک بار 90% اقتصادیش رو، یا اگر بگیم 3 سال و 3 ماه در به اصطلاح هر 3 سال و 3 ماه میتونه کل اقتصادیش رو بازسازی کنه. چرا؟ برای اینکه این امکان رو داره که استهلاکات رو در واقع بذاره کنار و به جاش جایگزین درست بکنه با اون تولید ناخالص داخل. اما در مورد ایران چی؟ که ما میدونیم سرمایه گذاری تو این 27 سال آینده میانگینش منهای 1% بوده. یعنی چی؟ یعنی هر سال ما 1% به عقب رفتیم. به زبان دیگه تو این 27 سال گذشته ما حدود 27% عقبگر داشتیم کل این 27 سال. تازه این حداقل با محافظه کارترین. خب تصور میکنید یک بدن، یک پیکره، یک سازمانی، ارگانیزیشن رو شما نگاه میکنید که این امکان داره تو هر 3 سال خودش رو کامل بازسازی بکنه، و یک بدن، یک سازمان، یک سامانه ای که هر سال 1% ازش کم میشه. این شکاف رو بین مصرف و تولیده. این که شکوفا از افراد میتونن قابلیت پیدا کنن، سازمان ها میتونن قابلیت پیدا کنن، خلق بکنن، این خلاقیتشون باعث میشه که با کار کمتر انرژی زیادتری رو شکوفا بکنن، با کار کمتر بتونن ارزش مادی، مالی و فرهنگی بیشتری فراهم کنن. همواره این قابلیت رو داره که مانور بیار. مثلا شما تصور کنید یک کشوری که 30% الان طول ناخالصش ملیش در کنار گذاشته و احتیاج بشنه، در احتمال داره که اگر یک جنگ اتفاق بیفته یا یک زلزله بیاد، بخشی از این 30% که به کار بگیره برای بهتر کردن. ما یک کشوری که 1% در سال رفته عقب این امکان رو نداره، و این اتفاقا محصول همون نکته که شما بهش اشاره کرد. کدوم نکته؟ اون نکته که این کشور یه شکاف وجود داره بین به اصطلاح تولیدش یا درآمدش و هزینه‌هاش یا مصرفش. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون قابلیت، مجموعه قابلیت هایی که در این جامعه تولید شده، چه به شکل فرد، چه به شکل سازمان، چه به شکل حکومت و کل ساختار اجتماعی، نمیتواند مصرفش رو بپوشاند. بنابراین 1% رفته عقب هر سال. تازه این من گفتم این ارقام بسیار محافظه کاران است. شما الان در طبق آماری که من امروز نگاه میکردم، اتفاقا بانک جهانی داده بیرون سال 83، یعنی 2 سال پیش که آمارش اطلاعات و آمارش تهیه شده و آماده هست، نسبت به سال 55 تولید ناخالص ملی 27% تا 28% پایین تره، علیرغم بالا رفتن این پول نفت، علیرغم بالا رفتن قیمت نفت و درآمد خارجی. این نشان دهنده چیه؟ چطوریه که این همه پول وجود داره ولی مثلا مدیریت به گونه ایست که نمیتواند از این همه پول استفاده بکنه؟ شما به قایت فقیرتر از ایران رو میتونید ببینید، مثل مثلا اردن، مثل ترکیه. ترکیه الان نزدیک 70 تا 80 میلیارد دلار صادرات داره. تصور بکنید این کشور نه به اصطلاح نفت داره، نه گاز داره، نه حتی مثلا منابع به اصطلاح فلزی یا منابع کانی بزرگی داره. خب این کشور کشوری بود که نزدیک 50% تورم داشته، و نمیدونی تورمی که فاکتور بسیار مهمه برای افزایش شکاف. الان نتونستن تورم رو به 7% برسونن. خب مسلم اینه که ما به معجزه اعتقاد نداریم. ما به تفسیر و تبیین مسائل اینجوری با بسا آسمان و با نیروهای محیر الوحود نداریم. اینها به دست مشکلاتی بوده که به دست انسان آواز اومده بوده، تورم 50% به حساب تجارت خارجی زدید، الان نتونستن مسئله رو حل کنن برای خودشون. اما در ایران اوضاع برعکس میده، یعنی به هر حال موقعی که روحانیت و حکومت به حساب فعلی حکومت رو دستگاه دولتی رو از شاه تحمیل گرفت، ما ذخایر ارزیم زیادی داشتیم، ما امکانات دستگاه دولتی زیادی داشتیم. الان شما نگاه میکنید ببینید که هر سال اینها به عقب رفتن. چگونه؟ که من آمارش رو خدمتتون دادم که هر سال سرمایه گذاری ناخالص ملی نزدیک 1% کاهش پیدا
کرده.
نه فقط جزو اون امکانات اقتصادی که فرمودین که اضافه شد و به درستی اشاره کردین، باید اون افزایش یا دو برابر شدن جمعیت هم اضافه بکنیم که نه تنها درآمدمون بیشتر شد بلکه جمعیتمون هم دو برابر شد. با این همه تولید ناخالص ملیمون کمتر از 27 سال پیشه.
بله، اتفاقا این نقطه که شما اشاره بهش میکنید به نقطه یه که کمتر بهش پرداخته میشه. جمعیت رو معمولا به مسابقه یک هزینه در نظر میگیرم. ما تا میدونه توی به اصطلاح چارچوب محاسبه اقتصاد ملی درست جمعیت هزینه است، ما تو در این حال درآمد هم هست و اگر جامعی بتواند اون انسانهای ماده خام رو انسانهای خام رو تبدیل بکنه به نیروی فعال و با قابلیت، اگر نتواند چنین کند اون موقع تبدیل میشه به هزینه. و جالب اینجاست که خود اینها مشبب افزایش جمعیت بودن ولی از همون جمعیت نتونستن استفاده کنن به شکل بهینه که اون جمعیت تبدیل بشه به نیروی کار خلاق و به اصطلاح درآمدزایی که علاوه بر رفع احتیاج شخصی بتواند در عرصه ملی و حتی بین‌المللی هم کارساز باشه. خب مسلم اینه وقتی شما آموزش پرورش رو نداشته باشید تو جامعه آزاد و شادابی نباشه، اون نیروی کار نمیتونه نیروی کار خلاقی باشه. الان شما نگاه کنید نیروی کار ایران بخش های مهمیش داره، بخشش که بسیار در حد کارشناسی و در حد رقابت بین‌المللیه داره از ایران میره، چیزی که امروز اینا بهش میگن که فرار مرزها یا فرار به اصطلاح طلای خاکستری هم بهش گفتن، داره دائما از ایران میره به کشورهای دیگه. ما در اروپا در کشورهای حاشیه خلیج فارس میبینیم نیروهای زیادی از ایران خارج شدن، اونجا کار میکنن و درآمدزایی میکنن برای کشورهای دیگه.
جناب علوی، میشه محبت کنید بفرمایید که این نابرابری در شهر و روستا چگونه است و نابرابری میون لایه‌های گوناگون اجتماعی در روستا و در شهرها، تفاوت نابرابری در چیست؟
من اینجا جالب اشاره بکنم، موقعی که من هنوز به خارج نیومده بودم و در اونجا به صلاح مشاهده از اروپا نداشتم، فکر میکردم که قاعدتا سطح زندگی در اروپا میان شهر و روستا باید خیلی تفاوت داشته باشه. این پیش داوری من بود قبل از اینکه بیام اروپا. بعد از اینکه اومدم اروپا باز اون به صف سالهای اول این تصور بر من غالب بود، تا اینکه یک مناسبتی پیش اومد که من مجبور شدم برم به مسافرت در همین کشورهای اروپایی به خصوص در سوئد. اونجا متوجه شدم که حقیقتا نظام های اجتماعی کاری کردن که امکاناتی که در شهرها وجود داره مثل مثلا خدمات بهداشتی، خدمات درمانی یا حتی مدارس و خدمات آموزشی و حتی مسائل خیلی ساده تر یا بگیم که مسائلی که شاید توجه ما کمتر بهش میکنیم مثل حمل و نقل یا مسائلی که بدیهی به نظر میاد مثل دسترسی به بازار بین المللی برای خرید کالا، دیدم اینطور چیزی وجود نداره در اروپا. این مشاهده یه آدمی بود که به هر حال تجربه زیادی نداشت. در ایران اون چیزی که باعث شد که من برای مسئله عجیب بیاد مشاهدات من در ایران بود. ما میدونیم که در ایران یه شکاف بزرگی وجود داره میان شهر و روستا، یک کشمکش وجود داره میان شهر و روستا. این کشمکش در عرصه اقتصادی نخود درآمد روستایی ها حدودا بین یک سوم تا میشه گفت یک چهارم تا یک سوم کمتر از شهری هاست. توی بهترین محاسبه که وجود داره، محاسبه که با محاسبه کارتره محاسبه در بسیار محاسبت دیگه نشون میده که درآمد یک روستایی تقریبا نصف یک شهریه. و تازه اون در عرصه درآمد در خب اون درآمدش البته نصف یک شهریه، با تا همون درآمد بسیار نیمه کاره رو اون نمیتونه به سطح مصرفی برساند که در یک به اصطلاح شهری اون امکان داره. مثلا اون مدارس رو در اختیار نداره، اون به اصطلاح استفاده از خدمات بهداشتی و حمل و نقل هم در اختیار نداره. بنابراین هم در عرصه درآمدی تقریبا میشه گفت حدود بین 30 تا 40 تا 50% درآمد روستایی کمتر از شهری است. ولی افسون یعنی این اینجا خلاصه نمیشه، افسون بر این میشه گفت که حتی سطح مصرف هم به لحاظ کیفیت هم به لحاظ کیفیت کمیت پایین تر هست. ولی در این حال میشه گفت که این نابرابری به همینجا ختم نمیشه، چون نابرابری های دیگه هم وجود داره، از جمله نابرابری اطلاعاتی ارتباطی. یه برای یک شهری تو شبکه روابط قدرت این امکان بسیار بیشتره که بتونه نفوذ بکنه، تاثیر بذاره و سرنوشت خودش رو دگرگون کنه. برای یه روستایی این امکان خیلی کمتره. چرا؟ به خاطر اینکه ارگان های تصمیم گیری و قدرت عملا در شهرها مستقر هستن. بنابراین روستایی علاوه بر اون نابرابری در اصل درآمد و به اصطلاح مصرف، در اصل سیاسی هم اینو داره و در اصل منزلت هم اینجوره. شما گاهی وقت معذرت میخوام من اینطور میگم، ولی چند وقتی گفته میشه به کسی دهاتی گویه توهین کرده میشدش. و جالب شما بگم من گاهی با مقامات دولتی اینجا یا جایی دیگه در تماس بودم، اینا میگفتن که مهاجرین که از ایران میان میگن که ما همه تهرانی هستیم و از بالای شهر تهران هستیم. خب خودش نشون میده که در واقع چه نظری ایرانی یا ایرانی ها در مورد خودشون دارن. و این بازتاب همون نابرابریه که در مورد منزلت اجتماعی هست، در مورد به اصطلاح نیزان قدرت سیاسی و نابرابری اقتصادی هست. البته در میان روستا به خاطر اینکه روستا خیلی فقیر هستن و محدود امکاناتشون، اونجا نابرابری میان خود روستایی هم کمتر از نابرابری میان شهری هست. چرا؟ دلیل داره، چون اونجا رشد درآمد و دارایی بسیار محدوده. قاعدتا هر رشد هم که ایجاد میشه درست نمیتونه، یعنی اونقدر محدوده که نمیتونه شکاف ایجاد بکنه. در حالی که شهرها به خاطر اینکه اقتصاد ایرانی اقتصاد نفتیه و با رانت و با به اصطلاح تکیه بر واردات این اقتصاد بسیاری از امورش میگذره، اونجاست که افرادی که به بسیار درآمدهای نفتی، به دلارهای نفتی دسترسی دارن و این رشد اقتصادی نفتی بسیار بیشتر نزدیک هست یا در اختیارشون هست، اونجا از این رابطه بیشتر استفاده میکنن و در نتیجه میتونن در این هرم طبقات خودشون بالاتر بکشن. بنابراین اولا مثلا درآمد روستا نسبت به شهر در ایران پایین تر است، مصرف هم پایین تر است، اما در اونجا نابرابری در میان خود روستا کمتر است و در میان شهر یا بیشتره. این هم به خاطر کشش پذیری یا تحرک پذیری بیشتر در شهرها، به خاطر اینکه پول نفت اونجا مصرف میشه، حالا اینکه در روستا پول نفت کمتر مصرف میشه و بنابراین تکیگاه بیشتر همون اقتصاد محلی یا لوکالشونه و اون هم کشش ناپذیره. به خاطر این کشش ناپذیر منظوری که داره اونجا رشد اقتصادی نیست، بنابراین خب قاعدتا نابرابری کمتره. اما این عدم نابرابری اونجا امر مثبتی نیست، به خاطر اینکه این عدم نابرابری وابسته است به عدم رشد در واقع.
خیلی ممنون
جناب رویید. یه سوال دیگه، چندین سوال دیگه برای من مطرح شد که حالا من خدمتتون برای مطرح میکنم، ولی یک سوال دیگه از شنوندگان عزیز ما در رابطه با سوالشون بود که چگونه میتوان نابرابری درآمدی و سیاسی میان زنان و مردان را تصویر کرد؟
بله، بله، من فکر میکنم در یکی از صحبتهایی که پیش از این با هم دیگه داشتیم، گویا آقای یوسف‌زاده از من پرسیدم که، یا اینکه خودم در بحث طرح کردم که
خبیرترین
قشر جامعه ایران امروز زنان و به خصوص زنان جوان و به خصوص به توی شکل اخص زنان دانشجوی جوان هستن. این ادعا چرا اینجوری گفته میشه؟ به چند دلیل. میدونید که منزلت زن در جامعه ایران ما باید بپذیریم اینو هم تراز مرد نیست. این نابرابری رو اونجا میشه دید و این نابرابری منزلتی بخشش مربوط میشه به برحال گفتمان مسلط دینی و سنتی در جامعه ایران طبق آموزه های فقهی و به اصطلاح که روحانیت نمایندگی میکنه، زن با مرد برابر نیست. زن به عنوان کسی که ذهنش و عقلش 50% مرده تلقی میشه، زن اجازه ندارد که کارهایی که اونها تعریف میکنن به کارهای نامناسب رو بپذیره و محدودیت های زیادی وجود داره در قانون. اون محدودیت هایی مثل حق طلاق هست که حق طلاق خودش زن رو در موضع ضعیفی قرار میده، اما خود این که گفته شود که زن حق طلاق ندارد وضعیت زن رو در سایر عرصه ها هم در واقع محدود و میکاهد از اون موقعیت، چون بعد این مسئله پیش میاد خب چرا زن نمیتونه این کارو بکنه. خیلی ساده میگم، چون زن احساسیه و عقلش کمه نصف مرد فرزن. خب شما تصور بکنید وقتی ذهنیت این جامعه این باشه و زن رو فقط از زاویه جنسی نگاه بکنه به عنوان جنس مؤنث نه به عنوان یک انسان، اون موقع است که موقعیتش قاعدتا خیلی دچار کاستی میشه. هر جا بهش کار نمیدن و اگرم کاری بشودن ما میخونیم روزنامه رو میبینیم که همراه با توقعات خاصی و زن برای که پرهیز بکنه قاعدتا گوشه‌گیری میکنه از جامعه. این گوشه گرفتن از جامعه باعث میشه که تجربه اجتماعیش هم راه مردان رشد نکنه و محدود کردن زن باعث میشه که تجربه شو رشد نکنه و این عدم تجربه روی ارتباطات روی فرصت‌های اجتماعیش تأثیر میذاره و اون قابلیت‌ها رو ازش میگیره که بتونه همشهر مرد همسرت مرد در محیط اجتماع فعال باشه. خب یک موجود رو بحث قابلیت آمارتیاسن، یه موجوده رو شما قابلیت رو ازش گرفتید که بتونه همپای مرد حرف بزنه، همپای مرد به اصطلاح تلاش بکنه، همپای مرد دخالت بکنه که امور اجتماعی، بعد ناگهان این رو میفرستیدش توی ساختار مرد سالار اقتصادی، مرد سالار بازار کار، میگید خب الان بفرمایید ببینیم چه کار میتونیم. خب قاعدتا نمیتونه این کارو بکنه و بعد به لحاظ قانونی هم اینجا گفته شده بهش که تو حق قضاوت نداری. این حق قضاوت من تکرار میکنم به معنی توهین به زنان هست که این حق قضاوت نداره، به این یک سیگنالیست به در واقع مردان در پست‌های مختلف که این زن نمیتونه داوری کننده خوب باشه. شما میدونید مدیریت اساسا چیزی نیست جز داوری کردن. وقتی شما میخواهید در مورد یک مسئله اقتصادی اظهار نظر کنید یه داوری میکنید، شما یک مسئله صنعتی کاری رو انجام بدید شما مجبورید داوری بکنید و داوری شغل مدیرانه. وقتی گفتید که این اجازه داوری نداره و مغزش نصف مرده، در واقع سلب کردید به اصطلاح دایره وسیعی از امکانات و قابلیت های مهمی ازش. خب این مذهب میبینیم اینجا عرصه زن رو محدود میکنه. از طرف دیگه ما میبینیم این جامعه مرد سالار است. در اون جامعه مشاغل طوری تناسب پیدا کرده که فقط به تن و جسم و ذهنیت مرد میخونه. وقتی شما میگویید که رئیس جمهور باید از رجال باشد، در واقع تعیین میکنید که نهادهای سیاسی باید در اختیار مردان باشد، نه تنها رئیس جمهور بلکه در سایر اعضا. خب وقتی میگویید که خب زن نمیتواند رئیس جمهور بشود، نمیتواند رئیس بشود، نمیتواند ولایت رو به عهده بگیرد، نمیتواند قاضی بشود و زن یک انسان احساساتی است، خب چطور شما میتونید توی مجلس بشید امکانو بدید که به اصطلاح سیستم 50-50 بشه یا در وزیران 50-50 بشه. امری که مثلا در سوئد یا نروژ یا کشورهای دیگه معموله که طبق قانون میبایست اینجوری بشه. خب وقتی این عرصه رو گرفتید شما در واقع در اساس بشید که قانون این نابرابری رو نه تنها ایجاد کردید رسمیت دارید، بلکه وقتی مذهبیش میکنید بهش تقدس رو میدید. یعنی اگه تنها قانونی بود خب که میشه اجازه پیدا میکرد که کار غیرقانونی مثلا بکنه و زنها رو اجازه بده که در عرصه های گوناگون بیان بیان، خب این کار غیرقانونی. مطلب وقتی شما این رو به شکل تکستوالش میکنید، تکستیش میکنید، مذهبیش میکنید، دیگه مقدرش هم میکنید و کسی جرأت نداره و حتی خود زنها گاه جرأت نمیکنن که آزمایش کنن، خودشون رو به آزمون بزنن و نابرابری رو در عرصه سیاسی، در عرصه قضایی، در عرصه مثلا مذهبی شما ایجاد میکنید. بعد همون زن رو شما میگید که خودت میبایست در میبایست درآمد خودت رو کسب کنید یا بتونی مستقل فرزند بتونی خودت رو تأمین مالی کنی. خب زنی که دست و پاش رو اینجوری بسته شده و از دوران کودکی بهش الغا شده که این توانه نداری، نمیتونه این کار بکنه. خب این زن حالا اگر ازدواج بکنند قاعدتا طبق آموزه‌های سنتی میباید شوهرش از اون سرپرستی بکنه و اون رو تأمین مالی بکنه. اما یک زن یا زنان ایران خب بخشیشون ترجیح میدن که مستقل باشن، برای که این شکل از خانواده اخیرا خیلی رایج شده. این افرادی که به شکل مجرد باقی میمونن چون باز اون روند و روند ازدواج در ایران و نهاد در صلاح خانواده که مرد سالار هست باعث میشه خیلی از زنهایی که آگاه هستن زیر بار اون گونه زندگی نرن. خب اینا تاثیر میدن مجرد باقی میمونن. برای زن مجرد که کار نداره شانسی وجود نداره برای اینکه بتونه کاری پیدا بکنه یا حتی یه آموزش خوبی داشته باشه بدون اینکه سوء استفاده بشه بتونه مستقلا خودش رو تأمین مالی بکنه. اینجاست که این نابرابری ها به یه معنا ترجمه میشه به نابرابری درآمد و آمارهایی هم که وجود داره نشون میده این زنها به خاطر موقعیتی که دارند آسیب پذیرترین زنان هستند، چه در عرصه به اصطلاح خشونت های بیرون و درون خانواده یا مواردی مثل تجاوز و اموری از این قبیل. و حتی شما اگه آمار خودکشی ایران رو مقایسه بکنید با کشورهای دیگه میبینید که آمار خودکشی و یکی از مثلا بدترین نوع خودکشی یعنی خودسوزی در ایران جزء آمارهای بسیار بالاست. خود این خودکشی و در واقع خودسوزی به یه معنا بیان به اصطلاح ایام سریع اون
نابرابری
که در جامعه ایران وجود
داره. بله. جناب علوی فرمودید که توهین به زنان ما، من فکر میکنم که این نوع تفکر توهین به کل بشریته. بله. بعد میخواستم محبت کنید که آیا چیزی هم به اسم نابرابری مذهبی هم داریم؟ سوالیش که بله این تاثیر بله تاثیر این نابرابری بر روی درآمد، دارایی و توزیع قدرت سیاسی و همچنین منزلت اجتماعی چیست؟
خیلی خوبه که این بحث ها به این شکل مطرح میشه و ما یه مقداری از حالت آکادمیک خارج میشیم، چون در به اصطلاح بحث آکادمیک بیشتر بر به اصطلاح یکی از دوستانم انتقاد کرده بود به من وقت من خوشحالم از این انتقاد که در چارچوب آکادمی توجه کمتری میشه به بخصوص تو عرصه نابرابری. وقتی بحث نابرابری اقتصادی به این نابرابری و این نابرابری و تأثیرشون در آمد نابرابری اقتصادی، خوبه که این سوال ها تر این سوالات باعث میشه که ما اون محدود کردن، من خودم رو میگم من محدودیتم رو از روی اقتصاد نابرابری اقتصادی بردارم و توجه بکنم به اینکه نابرابری اقتصادی در یک جامعه خاص به اسم جامعه ایران اتفاق میفته. جامعه ایران یه جامعهیه که به هر حال ساختارهاش تا یه حد زیادی تأثیر پذیرفته از مذهب سنتی، حالا یا چه به شکل باورهایی که وجود داره یا به شکل قوانینی که وجود داره یا به اینکه به هر حال تسلط بر این جامعه به وسیله مردانیست که به هر حال ملبس به لباس دین هستند. خب ما میبینیم که در طبق قانون اساسی ولی فقیه میبایست به اصطلاح یک مجتهد شیعه باشه. خب اولین در واقع سنگدنای نابرابری اونجا گذاشته میشه. چرا؟ برای که اونجا تأکید میشه که اولا باید روحانی باشه، دوم اینکه باید شیعه باشه و اقلیت های به اصطلاح مذهبی و حتی اهل سنت که مسلمان اصلا این شانس رو ندارن که مثلا قرعه به نامشون بخوره و احیانا بتونن رهبری رو داشته باشن، رهبر سنی رو بتونن بر این مسند بنشانن.
بنابراین چندین میلیون ایرانی از هموطنان ما اونجا یه دفعه حذف شدن از این امکان برخورداری.
من نمیدونم چند میلیون هستن آقای عبدالله، فکر میکنم حدود مثلا 25 درصد جمعیت تقریبا باشد این گروه. و تازه از این گذشته اقلیت های مذهبی مثل به اصطلاح اهل کتاب یا حتی قرائت مذهبی وجود دارند در ایران که اونها محرومن از اینکه نظر بدن تو این قضیه. تأثیر این ماجرا رو میشه خیلی به شکل آمارم دید. البته همین نابرابری و محرومیت سیاسی یعنی اکسکلوشن بودن توی عرصه سیاسی باعث شده که جمعیت اقلیت های مذهبی ایران از سال 55 تا الان تقریبا برای برخی از ادیان یا اهل کتاب مثلا برای مسیحیان 50% کاهش پیدا کرده، برای یهودیان نزدیک 70% کاهش پیدا کرده، زرتشتیان هم تقریبا همینجوره و مذاهب دیگه. خب این کم شدنشون که البته با مهاجرت و رفتن از ایران همراه بیان همین نابرابریه. خب اهل سنت نمیتوانن در عرصه ولایت حقی داشته باشن و نه سایر ایرانیان. از اونجا که میایم پایین‌تر میرسیم به مجلس. میدونید که در مجلس اقلیت های مذهبی باید نماینده خاص خودشون داشته باشن و گفته میشه که گویا این کار باعث میشه که اونا نماینده داشته باشن، در حالی که همین تمایز بین مسلمان و غیر مسلمان یا شیعه و غیر شیعه باعث میشه که اونها نتونن مشارکت بیشتری داشته باشن. چرا؟ ما میدونیم که اساسا مشارکت سیاسی، رقابت سیاسی بر اساس به شکل اخص بر اساس مذهب نیست، بلکه بر اساس برنامه سیاسیه. بنابراین هیچ لزومی نداره که ما افراد رو طبقه بندی بکنیم بر اساس مذهبش، بگیم خب شما مثلا مسیحی هستن نماینده خودتون رو شوشیم، ما مسلمانیم نماینده خودمون رو شوشیم. بحث برنامه سیاسیه و مسائلیست که مشترکه. ما با این من کشیدن مرزها به واقع به اون میگوییم تو جز دیگران هستی و ما خیصه از شما جداست و ما چون اکثریت هستیم بنابرای میتوانیم در ماه تصمیم گیری برای شما بکنیم. این در عرصه به اطلاع مجلس. بعد میگویم خبرگان. خب میدونیم خبرگان که وظیفش نصب یا مویل اینها کشف یا انتخاب رهبره، اونجا هم غیر روحانی مجاز نیست بیاد تو. این البته خلاف قانون اساسی منطور بعدها طور این جریان ها رو اینا ترتیب دادن، سازماندهی کردن که غیر روحانی و به خصوص غیر روحانی شیعه و به خصوص شکل اخر غیر روحانیونی که تعلق دارن به یک گرایش خاص یعنی ولایت فقیه اونجا اجازه ندارن بیان تو. یعنی حتی این انحصار طلبی و نابرابری طلبی به حوزه میان شیعه و سنی یا مسلمان و در واقع غیر مسلمان اهل کتاب منحصر نمیشه، بلکه حتی میان شیعیان هم تفاوت قائل میشن. شیعیانی که معتقد هستن به ولایت فقیه با تفسیر فقیه میگه و مسلمانانی که معتقد نیستن. خب این شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه رو خب شما شنیدید دیگه. این بیان اون در واقع نابرابریه که حتی به اصطلاح اینجا مرگ شیعیان غیر از خودشون میخواد. ببینید تصور این چه تصوری چه درک دینیه. حتی تحمل یا این امکان پذیرش مسلمانان و حتی شیعیان غیر ولایت فقیه هم نداره.